الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از قرآن مجید و روایات هماهنگ با قرآن که در مهمترین کتاب‌های حدیث نقل شده، استفاده میشه که شناخت حقایق مخصوصاً شناخت پروردگار، شناخت قرآن، شناخت انبیا و معرفت به ائمه طاهرین و شؤون آنها به معنای واقعی جز از طریق نورانیت باطن میسر نیست. علم به خدا ارزش فوق العاده ای نداره. خب انسان خودش رو میبینه، موجودات رو میبینه، حقایق مادی رو میبینه، کرات رو میبینه، آسمانها و زمین رو میبینه، نهایتاً در عقلش، در باطنش به این نتیجه میرسه که این هستی با همه موجوداتش باید یک خالقی به وجود آورندهی، صاحبی داشته باشه. به نزد عقل هر دانندهی هست که با گردنده گردانندهی هست. این علم رو اینطور که قرآن مجید میگه همه موجودات عالم دارن، اگر نداشتن تسبیح گوی او نبودن. ولی این فقط علمه، این علم رنگی به آدم نمیده، تغییر نمیده، حال نمیده، کیفیت ساز نیست. و همین عالم بالله ممکنه غرق در تاریکی هم باشه. ظاهراً خیلی از مذاهب و ادیان حرف خدا رو میزن. من با یه معبد زردشتی نزدیک یک ساعت جلسه داشتم. آدم با سوادی بود، آدم با ادبی بود، و بیشترش هم اون صحبت کرد، من مستمع بودم. میگفت ما آتش پرست نیست، اینی که ما زردشتی ها رو آتش پرست میدونن این حقیقت نداره، ما آتش رو مقدس میدونیم، نه معبود نه خالق. ما قائل به یزدانیم، قائل به ایزدیم که احتمال قوی داره معادل کلمه الله باشه در فارسی. خدا معادل کلمه الله نیست، ایزد چرا نزدیک به کلمه الله. یا مسیحیان عالم خدا رو قبول دارن، یهودی ها خدا رو قبول دارن، یعنی علم به خدا دارن، اما اون معرفتی که از راه نورانیت حاصل میشه، این معرفت محصول کنارگیری از تاریکی های باطنی. حالا این تاریکی ها رذائل اخلاقی باشه، مثل کبر و حسد و غرور و بخل و ریا، یا این تاریکی های سلسله امور عملی باشه، مثل نخوردن لقمه حرام، آلوده نبودن به شهوت حرام. ما کسانی رو که به عنوان اهل معرفت میشناسیم، نه اهل علم، کسانی رو که به عنوان اهل یقین و اهل ایمان میشناسیم، زندگیشون رو چه در قرآن چه در روایات چه در تاریخ که نگاه میکنیم، میبینیم این معرفتشون محصول نورانیتشون، و این نورانیت هم محصول کنارگیری از گناهان باطن و ظاهر. تصفیه که آدم میشه، از بالا نور میتابه به باطن و این نور به انسان برای شناخت به خدا یا قرآن یا حقایق کمک میده. آسیه رو نمیگیم اهل علم به خدا، میگیم اهل ایمان، اهل یقین. چرا؟ چون این نور رو به او تاباندن، در جام این نور رو نمیتابونن، بی علت و بی سبب هم نمیتابونن. یه خانوم جوانی اومده و با شنیدن حق از زبان حضرت کلیم الله، از ملکه بودن کشور، از ثروت خزانه کشور، از اینکه زن شاه مملکت باشه، از عقاید مصریان، از فرهنگ فرعونیان دست کشیده. خب وقتی که این تاریکی ها رو رها کرده و بیرون اومده از این تاریکی ها، یخرجونهم من الظلمات، نهایت بیرون اومدن الی نور، وارد شدن در اون فضاییه که اون فضا عین نورانیته. این نور دیگه مزد اینانه که در قلبشون میتونه. ما میتونیم تجربه کنیم به دست آوردن این نور رو، البته ما در حدی که تاریکی نداریم نور داریم، اما این نور باطن ما واقعا نور سرکبریتیه، نور خورشیدی نیست. خورشیدم نور، اما وقتی که طلوع میکنه نصف کره زمین رو روشن میکنه. البته اگه همه روی کره به طرف او بود همش رو روشن میکرد. این نقص مال خورشید نیست، بلکه زمین چون هر 24 ساعت یه بار دور خودش میگرده، همیشه یه طرفش میتونه به جانب خورشید باشه، ولی وقتی که میتابه اونی که چشم داره دست برکت این نور همه چی رو تشخیص میده. گروب که میکنه تشخیص از بین میره. یعنی وقتی آدم در تاریکی باشه هرچی هم عالم باشه، در تاریکی دست بذارن رو گل فرش بگن این گل چه رنگیه، چه شکلیه، شبیه چه گلیه، میگه خب تشخیص نمیدم، تاریک. این دیوار چه رنگه، تشخیص نمیدم. چقدر قد داره، تشخیص نمیدم. این پارچه چه نوع پارچه ایه، تشخیص نمیدم. به محض اینکه کلیت برق رو بزنن نور بیاد، حالا میگه بپرس، همه چی رو میگم. ما هم نور داریم، اما در حدی که از تاریکی دوریم. ما 90 تاریکی داریم، 10 تا نور داریم. 10 تا نور کنار 90 تاریکی کار عمده‌ای برای ما انجام نمیده، مانع حرکت هم هست، علاوه بر این که مانع تشخیصه. که کسی به حضرت سجاد گفت بیدار میشم برای نماز شب، نمیخونم، دوباره میخوابم، چیزیمه؟ فرمودم بله. گفت چه به؟ فرمود دوچار گناه. چیز دیگه، یعنی اون گناه منو محروم از نماز شب میکنه؟ فرمود بله. علت دیگه نه. ممکنه یکی بگه من اهل گناه نیستم و بیدار میشم و نمیتونم نماز بخونم. خب علتش شاید پرخوری باشه، پرخوری هم خلاف خداست. کلو وشربو ولا تسب. ممکنه علتش بیداری زیاد باشه که خلاف خداست. جعلنا نومکم صباتا، گفته شب و بخوابیم بیدار نمون. بالاخره بی علت نی محرومیت از عبادت، یا محرومیت از عنایت، یا محرومیت از لطف و محبت پروردگار. ضربه ها هیچ کدوم بی علت نیست، هیچ کدوم، هیچ کدوم. غیبت ها، تهمت ها، نظر به نامحرم ها، لقمه های حرام، عصبانیت های بی مورد غیر شرعی، فکرای باطل، خیالات باطل، کارای فاسد، خب اینا تمامش عامل ممنوعیت و محرومیت. حالا این خانوم از همه تاریکی ها به توفیق من الله که نبوت موسی بن عمران در اومده، نور بهش تابیده، چنان زلفش با توحید گره خورده که دستگاه فرعون هر کاری میکنه این گره رو باز بکنه باز نمیشه. بالاخره بردنش زیر انواع شکنجه ها و بعدم شهید شد و بعدم خدا در قرآن اومد فرمود ضرب الله للذین آمن مثلا للذین آمنوا، برای تمام اهل ایمان تا قیامت سرمشق میخوام معرفی کنم. اون سرمشقم امرأت فرعون للذین آمنوا میخوام سرمشق نشون بدم. خیلی حرفه للذین یعنی ای انبیاء بعد از موسی در صبر آسیه رو ببینید پس صبر کنید. ای اهل ایمان در برخورد به گناه آسیه رو ببینید پس خودتون رو نگردید. ای عاشقان معرفت از تاریکی بیان بیرون نور این زن رو ببینید. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، للذین آمنوا انبیا رو هم میگیره، اولیا رو هم میگیره. اینه معنای نور. اون وقت این نور که بیاد به توان این نور قدرت دید باطن هم بالا میره. قدرت دید که بالا رفت، حالا آدم میشینه قرآن رو که میخونه عجیب میفهمه قرآن. وقتی میفهمه به قول ابن سینا بهجت باطنی پیدا میکنه، چنان عاشق مفاهیم قرآن و مفاهیم روایات میشه که تمام زندگیشو میذاره برای اینکه شکل بگیره از قرآن و از روایات. چنان رغبت پیدا میکنه که با کسبش رو به حقایق میره، با زن و بچه داری رو به حقایق میره، با حرف زدن رو به حقایق میره، با نگاه کردن رو به حقایق میره. قرآن میگه فانظروا الی آثار رحمت الله، وقتی نگاه میکنید فقط آثار رحمت خدا رو میبینید. ما همه چشم دارن، همه هم دارن موجودات رو نگاه میکنن، اما نه به عنوان آثار رحمت الله. اما آدمی که نور داره یه برگ درخت رو که میبینه آثار رحمت الله رو میبینه. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. برگ رو نمیبینه، آینه ای رو میبینه که خدا رو در اون آینه میبینه. با نورانیت گوش میده، تا حرف خدا به گوشش میخوره در جا اعلام میکنه سمعنا و اطعنا، شنیدم محبوب من، رفتم که اطاعت کنم. تا میشنوه پشت گوش نمیندازه، گوشش گوش حیوان نیست که پروردگار عالم در قرآن میگه این قرآن منو به گوش خر و گاو و شتر و گاو گوسفند و بز بخونی چه میفهمه چی داری میخون. از اون گوشایی نیست که قرآن میگه فی آذانهم وقرون، چنان گوش سنگینه که حتی صدای ظاهر قرآنم انگار نمیشنم. و بدتر از این خدا میگه وقتی که اسم منو میشنون اشمعذت قلوبهم، نفرت پیدا میکنن اسم من. یکی که میگه یا الله غرق در نفرت میشه، برو قدیمی، برو بدبخت، برو امول، برو گول خورده، این رو قرآن میگه. در فرمایشات اهل بیت معرفت به نورانیت حاصل میشه. امیرالمومنین میفرماید هر کی میخواد منو بشناسه باید نور پیدا کنه. معرفتی به نورانیه، نه با علم. این که من برم چهار تا روایت بخونم یا چهار تا شعر بخونم، شعر خوبم زیاده، علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را، اینجوری آدم علی شناس نمیشه. علی شناس به کسی میگن که وجود نوری امیرالمومنین در باطنشه و علی با او داره کار میکنه، یعنی میبینه ولی چشم شعبه چشم علیه، میشنوه ولی گوش شعبه گوش علیه، میگه ولی گفتارش گفتار علیه. این یه واقعیتیه. شما همتون مرحوم مطهری رو قبول دارین، آدم کاملی بوده، آدم جامعی بوده، آدم عالمی بوده، آدم فیلسوفی بوده، آدم خبیری بوده، در مرگش هم امثال علامه طباطبایی اشک ریختن با غصه. ایشون می‌فرمایند من یه تابستون سه ماهه اصفهان بودم، همدرسی قومم به من گفت تو این مدرسه صدر اصفهان یه آخوندی درس نهج البلاغه میده، میای بریم؟ گفتم درس نهج البلاغه؟ درس نهج البلاغه یعنی چی؟ ما دوتا خودمون به حد اجتهاد رسیدیم، فلسفه خوندیم، حکمت خوندیم، عرفان خوندیم. ما هم استادی مثل آیت الله العظمای بروجردی داریم، هم استاد حکمت و فلسفه مثل امام. نهج البلاغه که دیگه برای ما درس نمیخواد. خب خودمونم که واکنیم میفهمیم علی چی گفت. مرحوم مطهری هم آدم نورداری بوده، اهل نماز شب، گریه، تهجد، خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بوده. دامادش به من گفت، گفت یه شب قبل از شهادتش، این بی‌واسطه است که من نقل میکنم، یه شب قبل از شهادتش بعد از نیمه شب از خواب بیدار شد، گفت مثل این که یه تحول سنگینی در زندگی من میخواد ایجاد بشه و اون تحولم اینه که ظاهراً من باید برم. چرا آجابا؟ الحمدلله سالمی، سر پای، کجا بریم؟ گریه کرد، گوه الان خواب دیدم وارد مسجد الحرام شدم، پیغمبر اکرم کنار کعبه تکیه داده بود به کعبه، تا منو دید آغوشش رو باز کرد، منو بغل گرفت، لب منو بوسید. من هنوز گرمی بوسیدن لب پیغمبر رو دارم حس میکنم. من باید برم، فردا شبم شهید. این انسان والا و این انسان حکیم میگه من به هم شاگردیم گفتم درس نهج البلاغه یعنی چی؟ به من اصرار کرد ولی یه بار بیا. گفتم باشه فردا بریم. فردا رفت. اینو مرحوم مطهری نوشتن، خط خودشونم هست، چاپ هم شده هر دوش، هم تو کتابای چاپیشونه هم به خط خودشون پیش خانوادش. میگن وقتی که رسیدم تو درس این استاد، به یکی از خطبه های نهج البلاغه رسیده بود، ما که از اولش نبودیم، اما وقتی دهن باز کرد شروع کرد نهج البلاغه رو گفتن، مدتی که درسش رفتم دنیاهای ناشناختهی از نهج البلاغه رو به روی من گشود و وقتی حرف میزد اول درس تا آخر انگار روح او رو از بدنش کنار میذاشتن، علی میومد تو وجودش و از گلوی او علی حرف میزد. این معرفت به امیرالمومنین. معرفت یعنی حقیقت رو به کمک نور به باطن وارد کردن که اون حقیقت بمانند روح انسان با انسان کار بکنه، یعنی ببینه علیوار حسینوار فاطمه وار، بشنوه علیوار بگه، علیوار بخوره، علیوار بمیره، علیوار. اینا رو تو روایاتمونم بیان کردم. من انشالله روزای بعد محکمترین، زیباترین، شیرینترین و بهترین روایات رو در این زمینه خدا بخواد براتون میگم. چیکار میکنه این نور؟ رسول خدا میفرمان المؤمن و ینظر به نور الله، مؤمن با کمک خدا تو همه چی نگاه میکنه، خوب میفهمه چون نور داره کمکش میکنه، تشخیص میده. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. من قوه تشخیص رو نسبت به حقایق بعد تقوا به شما میدم، یعنی وقتی پاک سازی کردید و این نور در درونتون تابید، حالا یه جور دیگه میبینید و یه جور دیگه میشنم. یه جور دیگه میبینید، یه چیز دیگه میشن. اهل تسنن نقل کردن، جالبش هم اینه اونا نوشتن، ما ننوشتن. از قول ابن عباس که میگه تو طواف بودم، همون سالی که امام عمره به جا آوردن و حرکت کردن به طرف کربلا، تو طواف خانه خدا صدا رو شنیدم، گوینده رو ندیدم، دیدم که داره فریاد میزنه هر کی میخواد با شخص خدا بیعت کنه بیاد با حسین بیعت. یا آدم یه دست دیگه پیدا میکنه با اون نور، یه چشم دیگه، یه گوش دیگه، یه شکم دیگه، یه شهوت دیگه، یه حال دیگه، یه عقل دیگه. ولی بیاین تجربه کنیم. پیغمبر زمان زیادی هم نذاشته برای این تجربه، 40 روز فقط. من اصبح اخلص لله 40 صباحا جرت من قلبه علی لسانه ینابیع الحکمه. 40 روز تو تاریکی نباش. 40 روز سحرگه رهروی در سرزمین، چنین گفتین معما با قرینی، که صوفی شرابان گه شود صاف، که در شیشه بماند 40 شراب نجست، خوردنش هم حرامه. بعد 40 روز که سرکه میشه نعمت خدا و خوردنش مفیده، تا جایی که امام صادق میگه خونه‌ای که سرکه درش نی اون خونه رو دوست ندارم. ولی اول شرابه، ولی از اون ظلمت تاریکی در میاد، میشه سرکه حلال، میشه نعمت خدا، میشه یه مایه پاک، میشه یک مایه مفید. ینظر به نور الله، با نور خدا نگاه میکنه. مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالنبی نوری که از بزرگان علمای شیعه است و بعضی از مراجع دوره قبل شاگردای درس ایشون بودن، ایشون نقل میکنن در حالی که تو مدرسه مروی درس میخوندم، پشت اجرمم دنبال علم کیمیا بودم. برسم به جایی که مس و طلا، چقدر کتاب فراهم کرده بودم، چقدر آزمایش میکردم، چقدر دوا آورده بودم تو اجرم. قسمتی از وقتم رو خرج یاد گرفتن کیمیاگری میکرد. یه قافله از نور مازندران محلمون اومد اینجا اتراق کرد، منو میشناختن، منم به حدی رسیده بودم از علم و دانش. گفتم قصد کجا دارین؟ گفتم زیارت حضرت رضا، بریم و برگردیم چقدر خرجشه؟ یه تومن. خب ما هم فراهم میکنیم دنبالتون را میفتیم. ما هم تا حالا نرفتیم مشهد. موسی بن جعفر میفرماید زائران پیغمبر، فاطمه زهرا، امیر المؤمنین، حضرت مجتبی، حضرت حسین، زین العابدین و امام باقر و امام صادق و زائران من و زائران حضرت جواد نوه من و حضرت هادی نبیره من و حضرت اسگری در قیامت جایگاه خاصی دارن، ولی زائران پسرم رضا از همه زائران ما مقامش بالاتر. میام دو تا شوقم داشتم، یه شوق زیارت حضرت رضا، یه شوق زیارت حاج ملا هادی سبزوار. به 6 فرسخی سبزوار رسید. میزون کردم زمان رو که کاروان کی میرسه سبزوار. خیلی اونجا اتراق نمی کنه، رد میشه. من زودتر را بیفتم، ساعتی حاجی سبزواری رو ببینم بعد به کاروان ملحق بشم برم مشهد. اومدیم در منطقه ریوند، اینطور که ایشون می نویسه، من ده ریوند رو دیدم، شبم اونجا بودم. از اونجا حرکت کردیم که برسیم به سبزوار. فکر کردم کاروان 10 صبح میرسه سبزوار، ما هم تا 10 کارمون تمامه، ملحق میشیم. راه رو گم کردیم و افتادیم در یک کویر. هوا کم کم روشن شد، جاده پیدا نبود، روبرومونم یه نمکزار بود، بعدشم یه باطلاق بود. اگر می رفتیم جلوتر با مرکب فرو می رفتم تو باطلاق. خستم شده بودم. گفتم خدایا من هدفم زیارت حضرت رضاست، تو مسیرم یکی از اولیاء تو رو می خوام زیارت کنم. و برگشتم گفتم که جناب حاجی، ما به قصد تو از کاروان جدا شدیم، حالا باید به یه همچین بلایی دوچار بشیم، راه رو گم بکنیم، به نمکزار بر بخوریم و به باطلاق، الانم چاره اینی جز این که تسلیم مرگی بشم. صدای زنگ قافله ای به گوشم خورد. برگشتم دیدم یه ساربان با چند تا شتر. گفت آشیخ تو کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ داستان رو براش گفتم، نشونم داد. گفتش که من چون از تو کویر باید برم راه رو کوتاه میکنم، تو طاقت آمدن کبیر رو نداری، مرکبت هم نداره، از این طرف برو. یه مقداری که رفتی یه جاده فرعیه، اون جاده فرعی به جاده اصلی میرسه، مستقیم میری سبزوار. رفتم و حدود 8 صبح رسیدم سبزوار. آدرس حاجی رو گرفتم، گفتن مدرسه درس میده. رفتم مدرسه و از دور دیدمش، دیدم جهانیست بنشسته در گوشه. درس تموم شد و طلبا همه رفتن و من اومدم کنارش نشستم. گفتش یه کیستی؟ از کجایی؟ کجا میری؟ گفتم شیخیم، از تهران اومدم، اومدم شما رو زیارت کنم، قصد زیارت حضرت رضا رو دارم. حاجی گفت لا اله الا الله. گاهی کار آدم به کجا میرسه که با این علم و با این دانش و با این بزرگی یه ساربان شترچران باید انسان رو دلالت به راه بکنه. لا اله الا الله، مؤمن با نور خدا نگاه میکنه. گفتم پیش خودم چی داره میگه، نکنه این ساربان آشنا باشه باش، اون زودتر رسیده بهش گفته که یه شیخی کنار کویر بود و ما دلالتش کردیم. تا این خیال به هم گذشت، دست گذاشت رو شونم. گفتش که کیمیا میخوای؟ کیمیا پیش اهل بیت، نه پشت حجره توش چند تا شیشه دوا و چند تا کتاب رمادی و سحر و جادو. آشیخ کیمیا میخوای؟ کیمیا اهل بیتن، اونا مثل وجود و طلا میکنن. اونا تو کجا داری دنبال کیمیا میگفت؟ و بعدم 5 زار به هم داد، گفت خرج سفر بیش از 1 تومن میشه، همین مقدار میشه که من بهت میدم با پول خودت میری و به سلامت بر میگردی و از این به بعد اون مقدار وقت و خرج اهل بیت بکن تا به کیمیاگری برسی. این شعر مال قدیمی هاست، کیمیاییست. عجب تعزیه داری حسین، کیمیا. بله کیمیا، عشق به ابی عبدالله، عزای ابی عبدالله، گریه بر ابی عبدالله، کیمیاست. مثل وجود رو طلا میکنه، آخرت آدم رو طلا میکنه، دنیای آدم رو طلا میکنه، ناخالصی ها رو خالص میکنه. اگر قصدم این باشه دیگه هم میشه با او باشم، ولو این که به اندازه کف دریاها زبد، یعنی آب که به هم میخوره کف پیدا میکنه، امام صادق میگه بیای بیشینی گریه کنی، به اندازه کف روی دریاها گناه تو پروندت باشه، از جا بلند نشده خدا تو رو میامرزه. کیمیای عجب تزریه داریه. شما در این گریه کردن الان با همه انبیا شریکین، شما با همه ملائکه شریکین. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، اما تو این ده روز سرهای قدسیان همه بر زانوی غم خیلی خوش با حال ما. چرا؟ چون ائمه ما فرمودن اگر برای ما غصه دار بشین معلوم میشه شیعه ای. و پیغمبر به امیرالمومنین گفت انت و شیعتو که هم الفائزون، تو و شیعیانت به فوز میرسید. این غصه مال ما نیست، ما که اراده نداریم برای خودمون غصه ایجاد بکنیم. ما که ابی عبدالله رو ندیدیم از اول محرم، این غصه رو زهرا مأموریت میده وارد قلب ما بشه که بعدم تبدیل به عشق.
Then they should be so salam. مطرحه